متاسفانه در سفرهای جاده‌ای ما تعداد تلفات در سال بسیار زیاد هست و خب از اونجایی که هموطنان عزیزمون سفرهای اتوبوسی رو برای در واقع رسیدن به مقصد خودشون انتخاب میکنن، بفرمایید که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور چه اقدامات مؤثری رو در حال حاضر برای ارتقای ایمنی سفرهای اتوبوسی اون هم در کوتاه مدت در نظر داره؟
بله، خب من عرض کنم که در اصل صحبت هم یه مقدمه به اصطلاح کوتاه عرض بکنم که من واقعتش خودم به عنوان حالا معاون حمل و نقل کشور اگر واقعا بخوام انتخاب کنم بین سواری به اصطلاح وسیله نقلیه سواری شخصی یا اتوبوس برای مسافرتی که بعد بیشتر از 400-500 کیلومتر هستش، حتما خودم شخصا اتوبوس رو استفاده میکنم و تو ماهای گذشتم حالا هم بنا به این که قائل به این هستن که واسه نظارت داشته باشیم روی وضعیت اتوبوس ها با خود مردم عزیزمون که از خود همون جنس مردم هستیم چطور هست از همین وسیله استفاده میکنیم. یکی هم این که واقعا اعتقاد دارم که حداقل اتوبوس 5 برابر وسیله نقلیه شخصی خب ایمن‌تر هست. یعنی یه پدری یه مادری یه خانواده اگه بچه‌شون میخواد بفرسته یه سفری، حتما اگر به اتوبوس بفرسته نسبی حساب بکنیم ایمن‌تره. چرا؟ چون بالاخره این سیستم اتوبوسرانی ما نظارت برای شقایق وجود داره، اون راننده بالاخره دوره آموزشی و حالا هر سال هم نبینه هر 3 سال یه بار دوره اجباری داره میبینه، پلیس نظارت رو داره و مدام بالاخره به طور نسبی این رصد داره صورت میگیره. پس همه هموطنان این فرض رو که 5 برابر یه حدود 5 برابر سفر اتوبوسی سفر حمل و نقل عمومی ما از وسیله نقلیه شخصی منتره اینو یه اصل بدونن تا تو تصمیم گیری هاشون بتونن استفاده کنن. ما واقعیت این هستش که توی جدا از این اصلی که من عرض کردم با یه واقعیتی وجود داره، طی بهمن ماه طی دی ماه و هفته اول بهمن متاسفانه یه تعدادی تصادفات به صورت حالا هر 3-4 روز یه سری تصادفاتی اتفاق افتاد. ما این تصادفات آسیب شناسی کردیم خب بالاخره چه اتفاقی هستش.
دقیقا من خواستم همین رو بگم آقای قربانی. بله. یعنی خبرهای ناگواری که بله. از تصادفات بله. این چنینی به گوش مردم میرسه، حالا بله. شاید از تصادف یک سواری خیلی منتشر نشه و یا مردم هم بله. خیلی پیگیر نباشن، ولی خبرهای این چنینی بار روانی زیادی داره
بله.
برای جامعه.
بله، خب به هر حال وسیله نقلیه عمومی به خاطر اینکه تعداد مسافرانش یا ترکیبش مثلا خود نکرده وقتی که تعدادی دانش آموز تو ماشین میشه یا سرباز میشن یا حالا قشه یا خود حالا هواپیما بالاخره اون حساسیت جامعه رو بیشتری ایجاد میکنه، ولی این قصل رو قبول بکنیم که حداقل 5 برابر اتوبوسای ما سفراش از سازمان نقل شخصی که خود ما میریم ایمن‌تر.
یعنی در واقع به همون نسبتی که نگرانی ها از شنیدن چنین خبرهایی بله. افزایش پیدا میکنه، اگر ارتقای ایمنی داشته باشیم در این سفرها و این سفرها به شدت ایمن بشه، از اون طرف با استقبال بیشتری هم مواجه خواهد شد.
ما آسیب شناسی کردیم تصادفاتی که داشتیم 8-9 تا تصادف طی 2 ماه که بیشتر به صلاح یه مقدارم به نظر میرسید که خب اصلا با رویای قبلی ما باید شد. اگه اون به سال تصادفات دیما و بهمن نداشتیم شاید انتهای سال با خوشحالی اعلام میکردیم که امسال نسبت سال گذشته به مراتب تصادفاتمون کمتر بود، ولی خب برای دیما ماه خاصی بود.
خب الان این آسیب شناسی نتیجهش چی بوده آقای قربانی؟
آسیب شناسی ما نشون داد به هر حال به واسطه به اصطلاح حالا ما همیشه میگیم توی بحث اتوبوسی عواملی که وجود داره یا عامل راننده است یا عامل راه یا عامل خودرو و یکم عامل اون شرکت هایی که این نظارت رو بر فرایند ارائه سرویس خودشون انجام میدن. واقعیتش ما بررسی که کردیم به هر حال خودروهای ما همون خودروهای قبلی هستش و راهمون هم همون راه قبلی، ولی اون چیزی که توی دی ماه و هفته اول بهمن ما مشکل داشتیم روی بحث خواب رانندگان بود، یعنی خستگی رانندگان و نظارت شرکت ها. و وقتی که به هر حال با جلساتی که برگزار شد این آسیب شناسی ها که ارائه شد یه سلسله اقداماتی که جالب اینجاست که بعد از اینکه این اقدامات تشدید شد، بالاخره اینا به طور نسبی وجود داشت ولی تشدید شد، ما خوشبختانه از هفته اول بهمن رو که رد کردیم الان تو دو سه هفته گذشته وضعیت به مراتب بهتر شده و ما خدا رو شکر به هر حال حادثه جدی نداشتیم. این کاری که مد نظر قرار گرفته با نشونه گیری از کردن بحث خستگی و خوابگی راننده ما، یه نکته که جالب بود تون تصادفا مشخص شد این بود که این تصادف اکثرا رو اتوبوسایی بود که روی مسافت‌های بالای 700-800 کیلومتر، یعنی مسافت‌های طویل حرکت می‌کردن. و
خب توی مسافت‌ها راننده‌ها نباید تعویض بشن.
خب راننده‌ها سه تا بنا به اینکه طول سفر بوده یک یا تا سه نفر هم تو اتوبوس‌ها بودن، ولی نکته اینجاست راننده ما که برای راننده که می اومده در اتوبوس قرار می گرفته فرض کنید به عنوان راننده کمک، ما سابقه قبلی از این که این قبل از که بیاد تو ماشین بشینه آیا خسته بوده یا نه رو که به اصطلاح خب معمولاً قابل رصد نیستش، اینو واسه اون شرکت ها رصد می کردن. به نظر می رسید راننده که به عنوان کمک اومده تو ماشین نشسته خودش خسته بوده، یعنی شروع رانندگیشو می کرده به عنوان راننده دوم ولی راننده خسته ای بوده، یعنی قبل از اینکه مسیر خودش رو سفر رو آغاز بکنم و استراحت کافی رو نداشته.
خب حالا تو طرح جدید میشه این خستگی رو حد زد؟
بله ما دیگه کاری که صورت گرفت، من اگه فهرست رو خدمت رو حد کنم، ما بالاخره انجمنای صنفی مسافری و شرکت های امر و نهی رو به یاری طلب دیدیم که به ویژه با توجه به اینکه نوروز هم در پیش هستش، کنترل های مضاعف وضعیتی یعنی رانندگان و ناوگان اتوبوسی تو دستور کار قرار گرفت با همکاری این اصناف و شرکت ها و خود پلیس راه همکاران عزیزمون. ما با سامانه سپهدنی که الان تو اتوبوس ها هستش تمام شرکت های حمل و نقلی رو موظف کردیم که از این سامانه استفاده کنن و به صورت 24 ساعت راننده هاشون رو تحت رصد قرار بدن و این ابلاغی از طرف رئیس سازمان راهداری شد که من بعد تصادفاتی که اتفاق میفته ما در وهله اول واقعیتشون شرکت متصدی هم هستش، شرکت باید پاسخگو باشه که این راننده آیا به اصطلاح خسته بوده یا نه، یا وضعیت فرض بفرمایید تو تین سفر الان ما دیگه سرعتاش خود شرکت هم دارن کنترل میکنن، علاوه این که ما این کنترل رو انجام میدیم. جالب اینجاست که این سامانه‌ای که الان در دست ماست حتی اگه نقص فنی ترمز داشته باشه وسیله نقلیه داره هشدار میده اگر اون شرکت توجه نکنه به هشداری که سیستم سپهدن میده، باز اگر اتفاقی بیفته شرکت باید پاسخگو باشه. ما نظارت‌های قبل از سفر تو پایان‌ها رو جدی گرفتیم. من الان دیشب خودم ساعت 10 یا 11 شب به صورت سرزده در پایانه قبل حضور پیدا کردیم، از به اصطلاح چند نمونه از شرکت تعاونی های مختلف مثل تعاونی حالا دیشب من بازی داشتم تعاونی 2 تعاونی 4 تعاونی 16 همونجور سرزده رفتیم و گفتیم آقا سامانه سپهدن کی داره رصد میکنه، راننده ها چجور دارید کنترل میکنید، بهشون همونجور نکات لازم عنوان شد و این کنترل ها به صورت در کل کشور ما همه همکارانون رو فعال کردیم. به هر حال نسبت به قبل من با اطمینان عرض میکنم که شاید حالا به صورت نسبی بخوام بگم سیستم کنترلی ما و نظارتی ما دو برابر نسبت به قبل برای سفر نوروزی.
آقای قربانی قبول دارید که الان سفر نوروزی یک معیار و محک بسیار خوبی خواهد بود برای این که حالا این گفتگوهای شما رو هموطنان عزیزمون ثابت بکنن؟ انشاءالله ما بعد از تعطیلات نوروز هم باز بتونیم با شما ارتباطی بگیریم و ببینیم که با این نظارت ها و این اتفاقاتی که داره میفته انشاءالله ما توی نوروز هیچ حادثه ناگواری نداشته باشیم در خصوص سفرهای اتوبوسی. و اینکه بفرمایید آقای قربانی چقدر به گزارش مسافران اهمیت میدید؟
یه کار خیلی خوبی که انجام شده من باستی با افتخار عرض بکنم نسبت به قبل تو این یه ماه گذشته باز ما ناسیب شناسی کردیم. ما تو تمام ابلاغی که رئیس متهم سازمان راهداری امن جدی انجام داد تمام اتوبوس ها از این بعد 4 تا لیبل، یعنی لیبل زرد رنگ زرد فسفوری نصب شده تو اتوبوس ها. ما دیشب هم اینا رو کنترل میکردیم که در اونجا ضمن که شماره پلاک ماشین نوشته شده، اسم شرکت مسافربری نوشته شده، شماره تلفن فرد مسئول شرکت،
بله،
بعد از اون شماره تلفن به اصطلاح دفتر مسئول پلیس راه و بعد از اون شماره تلفن مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری ذکر شده. یعنی از این بعد ما بهترین نظارت و نظارت مردمی قائل هستیم. از این به بعد هموطنان ما تو اتوبوس واقعا چه به لحاظ مسئله همگانگی یا به لحاظ ایمنی اگر مواجه شدن با شرایطی که بایستی گزارش بکنن، همونجا الان دیگه 3 تا شماره تلفن در اختیارشون هست، تماس میگیرن، موضوعشون رو مطرح میکنن به تناسب اینکه اون موضوع چی باشه. اگر موضوع اضطراری باشه خب قاعدتا به پلیس اون شماره پلیس و شماره شرکت تماس میگیرن. اگر موضوع حمل و نقل هست به لحاظ رفتارهای حمل و نقل راننده یا کمک راننده به هر حال مسائل رو رعایت نمیکنه به سازمان راهداری. ما 24 ساعته الان پاسخگو هستیم و این نظارت مردمی حتما برای سفر نوروزی و اصلا یه تحول در به هر حال ارائه سرویس به هموطنانمون حتما موثر هستش و انشالله امسال نوروز هم حالا هموطنانی که از سیستم اتوبوسی استفاده میکنن به هر حال من نباید ادعا کنم حس خواهند کرد که تغییر انجام شد.
امیدواریم اینطور باشه آقای قربانی و هموطنان عزیزمون در تعطیلات نوروز با تلاش شما و همکاران خوبتون و همه عزیزانی که در این راه زحمت میکشن سفرهای خوب و ایمنی رو تجربه کنن. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم. در خدمتتون. خدا.
ارتقای ایمنی سفرهای اتوبوسی موضوع گفتگوی ما بود با آقای مهران قربانی معاون حمل و نقل مسافری سازمان راهداری کشور. همراه شما هستیم در ادامه ی برنامه روی خط بازار.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای طهانی سلام عرض میکنم خدمت شما. میخواییم همراه با شما نگاهی داشته باشیم بر آنچه که در این هفته در بورس گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خب در هفته کاری که گذشت شاخص کل بورس اوراق بهادار 4.3% مثبت بود. باز هم یک عملکرد درخشان از شاخص رو داشت. میانگین روزانه حجم معاملات محدوده 5500 میلیارد تومان بود که خب در همون حد حجم معاملات در هفته های قبل بود. میانگین حجم معاملات تقریبا به رکورد 0.3% نقدینگی کل کشور رسیده که بیش از 50% از رکورد قبلیش که در ابتدای دهه 80 بود جلوه و این نشون از استقبال خوب مردم به بازار سرمایه داره. عرضه اولیه‌ای در بازار سرمایه دیروز داشتیم که حدود 1,500,000 کد سهامداری در این عرضه اولیه شرکت کردن. نسبت به عرضه اولیه قبلی که هفته گذشته بود 100,000 کد سهامداری دیگه اضافه شد. اما نکته‌ای که در بازارهای جهانی داشتیم قیمت طلا هم اونس جهانی طلا هم بیش از رکورد 7 ساله خودش قرار گرفته، بیش از $1,600 معامله شده که به خاطر همین ویروس کرونا بوده. بازارهای جهانی این هفته متعادل بودن و انشاءالله برای هفته آینده هم بازار متعادلی و شاهد خواهیم بود.
تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای طهانی.
سلامت باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
بی کم و کاست، بی خط خوردگی، بی توقف، همراه با تازه ترین خبرهای اقتصادی روی خط بازار.
خ خدمت شما عرض کنم که دیروز قرار بود که رقم سبد معیشت کارگران در جلسه تعیین بشه. به همین خاطر امروز گفتگو میکنم با آقای فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، تا ببینیم رقم سبد معیشت کارگران به چه میزان تعیین شده. آقای توفیقی سلام عرض میکنم خدمت شما.
بدم خدا بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، بیان خوب برنامه در خدمت شما هست.
از جلسه دیروز و نتایج اون برای ما بفرمایید، آیا تونستید در خصوص رقم سبد معیشت کارگران به یک اجماع کلی برسید؟
عرضم به حضور شما، جلسه دیروز که هفتمین جلسه کمیته دستمزد برای تعیین سبد معیشت سال 1399 بود، با حضور وزیر محترم کار و نمایندگان وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت اقتصاد امور دارایی و معاونت محترم روابط کار و اعضای کمیته تشکیل شد. متاسفانه نماینده کارفرمایی در این جلسه تشریف نیاوردند بنا به دلایل شخصی که داشتن، و در این جلسه ما گزارشی داشتیم از 6 جلسه قبلی، راههای رسیدن به سبد معیشت، فاصله بین سبد معیشت با افزایش دستمزدی که سال قبل اتفاق افتاده بود، فاصله همین افزایش دستمزد با نرخ تورم استان به استان، چون اخیراً یکی یه سری دوستان ما هستن که پیرو یه سری تفکرات ناسوابی که دارن به دنبال تعیین دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد اصنافن، متاسفانه راه رو دارن اشتباه میرن و نمیدونن موقعی که بند 2 ماده 41 اجرایی نشده به هیچ عنوان ما نمیتونیم به سمت دستمزد منطقه‌ای و سنتی بدیم. الان یال به خاطر اینکه ثابت کنیم که افزایش دستمزد سال 97 برای 98 حتی نتونسته پوشش دهنده تورم اعلامی دی ماه باشه و فاصله خیلی زیادی داره، همین افزایش دستمزد سبد معیشت حالا به کنار با اون گزارشی برای وزیر آماده کرده بودیم، تقدیم کردیم به وزیر و چون باید ایشون گزارش هم بخواسته بودن که چرا نمیشه موضوع ملی و منطقه اعلام کرد و به تبع اون وارد بحث بعدی جلسه که جلسه خیلی طولانی هم بود شدیم، تعیین سبد معیشت مؤلفه‌های خوراکی و آشامیدنی ها شد. با استحصال مدارک متقنی که باید داشته باشیم، چون طبق برنامه پنجم توسعه ما تنها از مدارکی میتونیم استفاده بکنیم در تصمیم سازی و تصمیم گیری همون که مستند و مستند باشه و از مراجع ذی‌صلاح قانونی اومده باشه. مراجع ذی‌صلاح قانونی در این حوزه تعریف شده، مرکز ملی درگاه مرکز ملی آمار و سامان 124.com.
بله.
این اطلاعات آماده شد، سبد خوراکی ها خب استحصال شد.
بله.
سبد خوراکی هایی که نماینده کارگری به دست آورده بودن و نمایندگان دولتی به دست آورده بودن خب تغییراتی داشت، خب به تبع اون همیشه سبد دولتی ها از سبد کارگری ها پایین تره، در همه جای دنیا مرسومه که دولتی ها آمارهاشون خب با غیر دولتی های مقدار این تفاوت های چشمگیری
اختلاف
داره، تفاوت به علی حال خب ولی تفاوت خیلی زیاد نبود. ما رو سبد خوراکی ها و آشامیدنی ها تاکید میکنم، فقط خوراکی و آشامیدنی ها با نمایندگان دولت به اجماع و اتفاق نظر رسیدیم، اما چون دوستان بزرگوارمون نماینده کارفرمایی تشریف نیاورده بودن که این صورت جلسه به امضای هر سه گروه برسه، این عدد و رقم موکول به این موضوع شد که در دوشنبه همین هفته جاری که در خدمتشون هستیم نماینده محترم کارفرمایی هم تشریف بیارن. سبد خوراکی ها که خیلی هم نمیتونه تفاوت کنه، چون ما بالاخره استناد میکنیم به مرکز آمار در جمع سرجمع کلیش اگر بخوایم بحث بکنیم.
بله.
وقتی که تورم خوراکی و آشامیدنی ها رو اداره آمار اعلام میکنه برای دی ما 52.1%، ما قطعا نمیتونیم عددی پایین تر از این به دست بیاریم. حالا چون سبد خوراکی و آشامیدنی های جامعه هدف کارگری سمد گزینشی از اون مؤلفه های تحصیل گذار توشه، خب میتونه یه مقدار بالا پایی باشه اما خیلی نمیتونه با این تفاوت داشته.
حالا به رقم خاصی هم رسیدین آقای توفیقی؟
رقمی از کردم، رقمی که مورد وفاق اتفاق نظر دولت مردان و نماینده کارگری باشه، بله رسیدیم، صورت جلسه هم شد، امضا هم شد، اما چون نماینده کارفرمایی بزرگوار ما تشریف نداشتن طبق قانون سه جانبه گرایی دیگه، بعد
بله.
عزیزان هم تشریف بیارن دوشنبه و امضا بشه و بعد قطعا و یقینا در یه جلسه میزگیه دیگه وزیر دستور دادن رسانه‌ای بشه و راه‌های رسیدنش همه چیش صحبت بشه حتما عدد اعلام خواهد.
پس انشالله ما در هفته آینده سعی میکنیم که با شما ارتباط داشته باشیم و از رقم سبد معیشت و همینطور رقم دستمزد نهایی کارگران مطلع بشیم. تشکر میکنم از همراهیتون آقای توفیقی با برنامه روی خط بازار.
خواهش میکنم، خدا.
خدا نگهدار. برای آگاهی از نتیجه جلسه کمیته دستمزد به منظور تعیین سبد معیشت کارگران گفتگو کردم با آقای فرامرز توفیقی، رئیس دستمزد کانون عالی شوراها. سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید. در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار همراه با رادیو اقتصاد. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد آقای وحید مرندی مقدم گفته که پیشنویس استاندارد بنزین یورو 5 رو تدوین کردیم، ولی مقداری اختلاف بین وزارت نفت و خودروسازان وجود داره. آقای مرندی مقدم افسوده که اخیراً خودروسازان موفق به رونمایی از خودروی با استاندارد یورو 5 شدن، هرچند گسترده نیست و تاییدش با سازمان محیط زیسته، اما برای اینکه خودروی یورو 5 داشته باشین باید بنزین یورو 5 هم تولید بشه. رئیس سازمان ملی استاندارد گفته سال آینده آخرین سال اجرای استاندارد یورو 4 هست که همه کشور تحت پوشش بنزین یورو 4 قرار میگیره. تا اون زمان استاندارد یورو 5 هم نهایی شده. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفته هر زمانی که استاندارد یورو 5 نهایی بشه در تولید بنزین رعایت خواهد شد. فقط ممکن است وزارت نفت کشور را به مرور تحت پوشش این استاندارد قرار دهد. خدمت شما عرض کنم که در خصوص جزئیات تدوین استاندارد بنزین یورو 5 می‌خواستیم با مسئولان محترم در این خصوص گفتگو بکنیم که متاسفانه ارتباط ما برقرار نشد. امیدوارم که در هفته آینده این امکان مهیا بشه و بتونیم جزئیات بیشتری رو از این خبر در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار بدیم. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپارم. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی
بهارستان، جمعه ها ساعت 13 با رادیو اقتصاد. به راستی دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران درباره نقش مجلس در بهبود مدیریت شرایط اقتصادی چیست؟
رادیو ایران.
حواسمان باشد با انتخابمان حقیقت در میان هیاهوها گم نشود.
رادیو ایران.
حضور فریاد گروه سیاسی رادیو ایران.
یک قدم به جلو. این پولای بانک کدوم ور رفته؟
سرکار خانم زیاد گندش نکنید. آشنا بوده.
بگید ببینم چرا تولید به این سمت رفته؟
این بهترین راه ممکن بود که میشد رفت.
رادیو ایران.
یک نکته.
رادیو ایران.
آهنگ همراهی.
نوای همدلی.
رادیو پیام.
ما با هم کامل میشویم.
امروز بنای فردا را میگذاریم.
رادیو پیام.
فوق برنامه.
گروه سیاسی رادیو پیام.
نسخه اصلی.
گروه سیاسی رادیو پیام.
رادیو پیام.
در این انتخابات هم انشاءالله مردم پرشور و با علاقه شرکت میکنن در این انتخابات و حضور خودشون را اعلام خواهند کرد، در واقع طرفداری خودشون را از اسلام و نظام اسلامی نشان خواهند داد.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا. دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده. دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب. قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر.
ایران صدا، همراه رادیوی شما.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.